بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. درباره تقابل سقیفه با قدیر کلیات رو در قسمت اول گفتیم و بعد موارد این تقابل رو شروع کردیم و این جلسه نهایت مواردی است که ذکر می‌کنیم. دو تا بحث تکمیلی درباره این تقابل هست که با این دو تا جلسه پرونده این بحث تقابل سقیفه با قدیر، البته اصل پروندهش که نبسته شدنیه و نه به این راحتی میشه ببندیش، اما در حد جلسه‌ای که ما تنظیم کرده بودیم تمام میشه. تا شماره چند شماردیم قبلا؟ 16 یعنی گفتیم. الان یه 17 داریم و یه 18 دیگه. 17 که نگفتیم ولی خب با یک صلوات بریم به استقبال بحث ما. یکی دیگه از موارد و آثار و ثمرات مسئله تقابل سقیفه با قدیر، مسئله رواج و جا گرفتن روح نفاق و دورویی توی جامعه است. این 17 موردیه که ما تا اینجا بهش رسیدیم. این مورد رو باز با استناد به کلمات معصومین علیهم السلام و اینکه آثار سقیفه چطور نفاقه شروع میکنیم و ادامه میدیم. حرفتر اینه که وقتی که یک گروهی به نام سقیفه میان سر کار، ظلمشون، جهلشون، اینا همه صحبت شده، الان کاری به اون بحثا نداره. این مواردی که ما میشموریم گاهی خیلی شباهت به هم داره. من سعی میکنم این مقاشو بردارم و اینو کاملا از هم جدا کنم، یعنی روشن کنم که من بی خودی 17 تا درست نکردم. هر کدومش یه زاویه است، هر کدومش با یه عینک وقتی نگاه میکنیم، به این معنا که بعضی وقتا شما تو کارهای اجتماعی هم اینطوریه، شما ممکنه که مثلا بری شب عیده یه چیزی برای منزل، شیرنی مثلا چیزی برای بچه ها بخری بیارید. خب این ظاهر این کاری شیرنی خریدنه، اما شما تو انتخاب این شیرنی فکر میکنی که الان این مناسبت، مناسبت ولادت معصومینه، یه جور شیرنی میخری. نه مثلا یه جشن خانوادگیه، یه جور شیرنی میخری. ببین اینجا اصل مطلب یه چیز بیشتر نیست، اون این که برای خوشحالی بچه ها شیرنی خریدیم. اما وقتی عینک و زاویه و ذره بین رو برداری ببینی خود خریدن شیرنیش حساب کتاب داشته. طرز ورود به خانه و آوردن این شیرینی به بچه ها و چی بگی اول ورود فرق میکنه با هم دیگه. خب اینا رو ما الان داریم از هم جدا میکنیم. یک کار اتفاق افتاده، اون اینی که یه سقیفه اومده به جنگ قدیر و زده خورد کرده، داغون کرده، تا حالا هم که حالا نشسته اون بالا داره حرف خودشو میزنه. یه مطلب خیلی یه پارچه است. ما مقاشو برداشتیم، ابزار جراحی رو برداشتیم، این واقعه رو داریم جراحی میکنیم، باز میکنیم، تمام نتایج و ابعادی که یه همچین اتفاق باعث شده رو داریم از توش در میاریم. اگه هر کی تو هر کدوم از این مورد برگرده به همون کلی، این بحث اصلا فایده نداره. که اصل ارزش این بحث اینه که دقت کنید من کدوم قسمت رو دارم موشکافی میکنم از توش در بیارم، بگم این ضررم به ما زدی. یک کسی به یک کسی ضرر میزنه، پولشو میخوره، اون شخص میاد فاکتور میکنه، میگه اون شبی که تو این پول منو دزدیدی مریض من تو بیمارستان داشت میمرد، من پول نداشتم بدم جراحی، تو باعث مرگ اون شدی. میگه من پول تو دزدیدم، من چیکار به مرگ بیمار تو دارم؟ میگه خیلی خب، بله همین دیگه، شما وقتی پولو میدوزی نمیدونی چقدر آثار روش بار میشه. شما اون روزی که پول منو دزدیدی من صبحش چند میلیون چک داشتم، آبروم رفت، چه که من برگشت. میگه من پول تو دزدیدم، من چه میدونستم تو؟ نه، کار خلاف هزار تا اثر درست میکنه، چه تو بخوای چه نخوای، سقیفه چه بخواد چه نخواد، چه قصد کرده باشه چه نکرده باشه، این آثار از این کاری که این کرده در اومده و این در واقع نکبت به جون همه مردم خورده. خب حالا ولی اون که وقت اون خلافکار وقتی خلافو میکنه باید بدونه که تو پاتو کج میذاری هرچی بشه به پای توه. نمیتونی بگی من نمیدونستم، ولو نمیدونستی ها قبول داریم نمیدونستی، ولی خب چرا خلافو میکنی که هزار تا اثر بار بشه؟ کی به شما اجازه داد دست دست با خطا کنی؟ اگه من باشم مردم هر کی از راه میرسه هر کاری دلش میخواد بکنه، اصلا دنیا آتیش میشه، چون هی این به اون بنده، اون به اون وصله، این به این وصله، یه دونه چیز حرکت میدی تمام اینا میریزه به هم دیگه. خب برگردیم سر اصل بحثمون، نفاق و دورویی. نفاق اولا از نظر معنا و از نظر آثار در تقابل سقیفه با قدیر دو وجه داشت. یک، سوء استفاده از نام اسلام برای خودشون، یعنی این کسانی که آمدن بر سر قدرت رسیدن، علی رو از منبر پیغمبر پایین آوردن، اینا اصلا کی بودن؟ از کجا اومدن؟ آقا امام زمان فرمود چی؟ امام صادق فرمود چی؟ لم یؤمنا بالله طرفت عین. یه کسی که لم یؤمنا بالله طرفت عین، یه کسی که آمنوا طمعاً، به همین راحتی بیاد این همه آدم خوب مسلمون همه رو له کنه خودش بیاد این بالا بشینه، به چه عنوان اومده؟ جز با نفاق، جز با این که تمام اون کفر داخل دلش رو پنهان میکنه و جلوی مردم هی تسبیح آب میکشه. پس یک، روی کار آمدنشون بر اساس نفاق، یعنی اگه این نفاق نبود هیچ کس اینا رو قبول نمیکرد، هیچ وقت هم نمیتونستن عرض اندام کنن، اگه کفر واقعی داشتن خود پیغمبر همون موقع حسابشون رو میرسید، اما چون تو ظاهر مسلمانی گذاشتن، خود آقا رسول الله هم بارها میفرمود که خب اینها اصحاب من از نظر ظاهر حساب میشن، من اگه اینا رو بگیرم بکشم مردم چی میگن؟ اینو پیغمبر خودش فرموده ها، میگه حضرت فرمود میگن یه عده اصحابی رو دور خودش جمع کرد با کمک اینها و مرامش رو برد بالا، موقعی که به قدرت رسید زد همه اصحاب خودش رو کشت. حالا هی بگو بابا اینا منافق بودن، اینا میخواستن ریشه دین من، به خرج کسی نمیره که، تو تاریخ اینجوری مینویسن. این خود پیغمبر فرموده ها، تو ماجراهای قدیر و قبل از اون بارها گفتن یا رسول الله شما که الان اینا رو خرشون رو چسبیدین و اقرار گرفتی که الان شما داشتی بر ضد اسلام توطئه میکردی، خب بکشیمش راحت شم دیگه. حضرت فورا این جمله رو میفرمود، میفرمود میترسم از این که در آینده های تاریخ بنویسن و پیغمبر رو هم بلا نسبت به هیتلر تشبیه کنن، به کدوم ظالم تشبیه کنن که همیشه ظالمین این کارو دارن و یه عده‌ای به یه جایی میرسن بعد شروع میکنن به درو کردن اونایی که همینا کمکش کردن اومدن بالا، به منم یه همچین نسبتی میدن. وقتی من پیغمبر نمیشم، من میشم پادشاه، منو مثل بقیه شاه ها میبینن، بنای این که اونجای اسلام ضربه نخوره من این کارو نمیکنم. خب نتیجه چی شد؟ این گروهی که الان اومدن جای علی بعد پیغمبر مقام و قصب کردن، با کدوم ابزار اومدن به اینجا رسیدن؟ با نفاق. اگه منافق نبودن و اگه این که تو باطن اون چه دارن بیرون میومد، کی جرأت میکردن برن بالا منبر پیغمبر بشنن؟ کی قبولشون میکرد؟ اما یه عمری خودشون رو جا زدن. توی کتاب سلیم ابن قیس ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که همه یه فضائل یه طرف که من دارم اونا ندارم، جهلشون در مقابل علم من، اینا من یه چیزی میپرسم، ان الذی ذکرت ما کان ذو سابقه، اینا یه دونه سابقه، همچین یه دونه بذاری جلوی مهمون بگی که اینا لاقل یه دونه سابقه رو در اسلام داشتن نداشتن. بعد آقا امیرالمومنین میفرماید که اذا کان یوم النزال، روز جنگ که میشد از همه جلوتر از میدان جنگ فرار میکردن، من بودم وسط میدان وای میستادم. بعد فرمود از اون وقت، روز که روز جنگ نبود، میدیدی عمر ابن الخطاب لباس اسلحه پوشیده، کلاهفوت گذاشته، شمشیر، سپر هم دست دیگه جلو پیغمبر وای میستاد. فرمود تمام خبری نمیگه، امروز روز لباس جنگ پوشیدنه. بعد حضرت یه داستان خاص رو تعریف میکنه، فرمود یادم نمیره در روز ظاهرا خندق، موقعی که کارا تموم شده بود، این عمر ابن الخطاب لباس جنگی کامل در اون قضیه داشت میلرزید، حالا که همه چیز صاف و صوف شده، اومد جلوی پیغمبر داره که فتح بستم رسول الله. آقا رسول الله خندش گرفت، نگاهی به این هیکل کرد، گفت ابا فلان الیوم یومک، امروز روز توه، باریکلا، خوب موقعی لباس جنگ. یعنی تا اینجا نفاق پیش رفته که از یه دونه لباس جنگ علکی پوشیدن هم کم نذاشته، با این خودشو بندازه جلو. یه موقعی پیغمبر مثلا یه حکمی رو میفرمود، همون حکم خداست، پیغمبر فرموده تموم شد، به عنوان خودشیرینی، یا رسول الله شما مطمئنی که خدا اینجوری گفته؟ یعنی من اینقدر مقیده به دینم که نکنه شما اشتباهی داری میگی، خدا یه چیزی گفته شما تو گفتنش اشتباه ما میگی. اینو نه به اون وجه، به اون ضررش تموم میشد، دهن شما نمیکرد، میخواست خودشیرینی کنه، بگه من از همه تو مقدسترم. نگاه کن، تا پیغمبر یه چیزی میگه من به این راحتی زودی قبول نمیکنم، تا مطمئن نشم که خود خدا گفته، پیغمبر خدایی نکرده اشتباه نمیکنه، قبول نمیکنم. بین این همه آدم همین یه نفر فقط، یعنی بودن که این اعتراض مانند و برخوردو میکردن. خب منظور یه عمری نفاق، و اون روزی هم که رفتن بالای منبر پیغمبر، اگه نفاقو برداری نه کسی قبولشون میکرد، نمیتونستن اصلا همچه ادعایی بکنن. حالا این بعد اول نفاقشون. بعد دوم نفاقشون این بود که حالا از این به بعد، ببین چی میخوام بگم، از که آدم زردبین من قشنگ داشته باشین، از این که حرفی که میخوام بگم اگه بیان منم نارساست ضایع نشه. دوم، آقا یه نفر با هزار حقه و کلک انقدر نفاق به خرج داد تا اومد جای پیغمبر، بالای منبر پیغمبر نشست. خیلی خوب، تا اینجا تمام دیگه نامرد. تو تا اینجا که اومدی، از اینجا به بعد و مردونه دیگه نفاق رو بذار کنار دیگه. تا اینجا خیلی سخت بود، خیلی هنر کردی با نفاق، اومدی نشستی جای پیغمبر، دیگه اینجا به بعد صادقانه اونی که پیغمبر قرار بود بگه رو بگو. همینجوری ما هم چشامون نمیبندیم، قبولت کردیم، بشینم اینجا. تا اینجا رسیدنت هم سعیم و خوندیش مفت اومدی، حالا که نشستی دیگه از اینجا به بعد نامردی نکن، از اینجا به بعد منافق نباش. اما از همون روز تا روز آخر عمرش که بمیره، روز نبود که این نفاق جدید به اون نفاق اصلی اضافه نشه. یعنی اگه برای مردم نماز میخوند، اگه برای مردم منبر میرفت، اگه مردم رو به حج میفرستاد، اگه هزار و یک کاری، جنگی، فلان، همه اینا باز نفاق بود. یعنی نبود که حالا دیگه اون نفاق رو گذاشته کنار، میگه خب ما که به مقصد رسیدیم، ما که جای پیغمبر نشستیم، تموم شد دیگه، بسته دیگه، از اینجا به بعد مردونه باش، از اینجا به بعد دلسوز اسلام باش. قرار بود علی دلسوز اسلام باشه، تو شدی. ما همینجوری ندیده چشمون میبندیم، تو رو قبولت میکنیم. دیگه نامردی نکن از اینجا به بعد، و واقعا دلسوز اسلام باش، نه اینکه اون جنگی هم که میری هزار تا کلک مغزته، اصلا اسلام تو ذهنت نیست، اون نمازی که میخونی خودت هم میدونی که هیچ چیزی رو اعتقاد نداری، نماز رو بایستدی برای اینکه باز نون این نماز رو بخوری، نون اون حج رو بخوری. خب اینا تو مراحل بعد و خلفای بعد دیگه روی رو شد. یعنی مثلا هارون الرشید یه مرتبه بعثه حج و گروه حج و مثلا چی میگن به اصطلاح کاروان حج سلطنتی را مینداخت به سمت مکه. از همون آدماش هرچی قاتل و هرچی شهوت پرست بود تو کاروان هارون الرشید داشتن میرفتن مکه برای حج. خب دیگه داد میزنه دیگه، چه خبره؟ یعنی هیچ رنگ اونجا دیگه کاملا رو شده بود. حالا این اولی ها زرنگ بودن، یه مقداری ظاهر رو حفظ میکردن، که این ظاهر رو حفظ میکردن این همین نفاقیه که من دارم میگم. خب حرفم رو در اینجا جمع کنم. پس اولا نفاقی که ما درباره خود این قاسبین حق امیرالمؤمنین و سقیفه‌ای که مقابل قدیر اومد داریم معنا میکنیم، نفاق در سردمداران سقیفه دو جلوه داشت در برابر قدیر. یک، با گذشته ای پر از نفاق که قلبشان کافر و ظاهرشان ایمان بود، توانستند بر جای پیامبر بنشینند و آن جایگاه را غصب کنند. این نصف مطلب. دو، در طول عمرشان تا مرگ با همان نفاق بر مردم حاکم شدند و قدیر را نابود کردند. حالا بازم من خودم جلوتر عرض میکنم، همه شما که اینجا نشستین یا هر کسی که این برنامه رو میشنوه بعدن، حواستون باشه که ما یه وقت محدودی داریم، سرنخا رو داریم میگیم. این که اینها در طول عمرشون با نفاق حکومت کردن، برید سه جلد متائن بهار رو مطالعه کنید، پره، یعنی یکی دوتا نیست. اصلا اگه با یه دقت و نظری که ما تو این بحث داریم به همون تاریخ طبری هم برید نگاه کنید، کاملا نوعه. شما یه جلد از حکومت امیرالمؤمنین رو تو بهار نگاه کنید، تو همون تاریخ طبری برید نگاه کنید، اصلا مدل حرف زدن با مردم، مدل برخورد با مسائلش، با اون طرزی که سقیفه برخورد میکرد، کاملا نشون میده که یه وقت یک کسی دلسوز اسلامه چجور برخورد میکنه، یه وقت یک کسی میخواد یه مغیرت ابن شعبه یه زناکار تو بصره رو از شلاق و اعدام و سنگسار نجات بده، با کمال نفاق میاد جلو این همه آدم که چهار تا شاهد با چشم زناشو دیدن و از بصره اومدن تو مدینه میخوان شهادت بدن، یواشکی به این زیاد ابن ابی میگه گمون نمیکنم تو یکی از اصحاب پیغمبر رو بذاری که آبروش بره. یعنی چی؟ یعنی تو شهادت برو کنار، شهادت نده. یعنی نفاق و از نفاق گذشته دیگه، یعنی روی روه، یعنی روی آبه. سه نفر شهادت دادن، نوبت زیاد که رسید گفت من درست ندیدم، گفت این سه نفر رو بخواب اونید شلاق بزنید. یه نمونه کوچولو عرض کردم که یعنی برای اون اهداف منافقانش، حتی تا اینجا که مغیره یعنی آدا گرفتار یه حکم اسلام بشه، اما علی ابن ابی طالب نجاشی شاعر جنگ صفینه، شعرای بلبداهه شعراش همه موجوده، یه همچین آدمی که جنگ صفین رو این گردونده با رجزهایی که داده دست این رزمنده ها. آقا نجاشی شاعر روز ماه رمضان توی کوفه شراب خورد، دستش رو شد، دستگیرش کردن آوردن. حتی من اسم نمیبرم، از نزدیکترین کسای امیرالمومنین در گوش حضرت گفتن آقا آبرومو میره ها، اینو شلاق نزنی ها، همین کافیه این خبر به معاویه برسه، اینو دست میگیره پدر ما رو در میاره، نگی شراب خورده میخوام شلاقش بزنم. خب بالاخره ظاهر بازی های سیاسی و این کارا همینه دیگه، که آقا مثلا شما شاعر کل جنگ صفین رو بخوابونی جلو مردم شلاق بزنی، حالا یه ذره شراب خورده، این حرفایی که در این موارد میگه. اما امیرالمومنین فرمود حرفا چیه؟ دین خداست، راجع به همه یکسانه. این آدم شراب خورده اینقدر شلاقشه، تو ماه رمضان هم خورده اینقدر اضافه باید بخوره. جلوی مردم خوابوندن شاعر جنگ صفین و شلاقاشو زدن، بلند شد رفت، گفت من دارم میرم پیش معاویه. حضرت فرمود هر جای دلت میخواد برو، حکم خدا رو من یه سوزن تخفیف نمیدم. این مدل کجا، اون مدل کجا؟ آدم منافق اصلا بی اختیار از کاراش نفاق میریزه، اما آدمی که دل سوز اسلامه، نگاه کن همین یه قصه رو برای خود معاویه هم که گفتن سرش تکون داد، گفت کیه این علی که حتی نگاه کن به اصحاب خودش کم نذاشت اون دینی رو که تو اعتقادش بود و خوابون شلاقش رو زد. حالا وقتی نجاشی داره میره، گفت یا امیرالمؤمنین میدانم که با تو بودن بهشته و با معاویه بودن جهنمه، اما من طاقت پیش شما موندن رو ندارم. بذار بمونه این تو تاریخ، بذار این تابلو بمونه که اینجا نفاق خبری نیست، اینجا روک و پوسکنده است. اونی هم که داره میره میگه میدونم که از بهشت دارم میرم جهنم، اما حالا برو ببین اون بر چه خبره، چه حق بازیایی، چه کتابتکاریایی. زیاد ابن ابیه ولد و زنا رو معاویه میاره جلوی مردم، میگه مردم این داداش منه، خواهر منم بهش محرمه و این ولد برادر بودنش هم به اینه که فلان کس شاهده که بابای من ابو سفیان با ننه این زنا کرده. بهش گفت بیا بالای منبر. رفت بالای منبر گفت مردم من شهادت میدم زمان جاهلیت ابو سفیان بابای معاویه با مادر این زنا کرد. گفتن بابا بس از این که داداش درست نمیشه که، تو خودت داری شهادت میدی زنا کرد. گفت دیگه کسی حرف اضافه بزنه گردنشو میزنم. ما تو اینجا هم به زور آوردیم. این بازی ها و این درویی ها و این نفاقی که تو اون بساطه. خب خواستم اینو بگم، خواستم میگم مطالعه شو دیگه برید خودتون مطالعه کنید، من فقط خواستم سرنخ مطالب رو عرض کرده باشم و داده باشم خدمت شما. بله. اما کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها، فرمایشات حضرت زهرا علیه السلام، یک، حضرت زهرا فرمودن که فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه بله زهرت فیکم حسیکت النفاق. این کلام اول حضرت زهرا، حرفی که قبل از توضیح کلام حضرت زهرا عرض میکنم اینه که وقتی اونا با نفاق اومدن سر کار، مردم هم همه چیزو میدونستن، طبیعیه که مردم هم میشن یه مردم منافق. یعنی همه میدونن که بزرگترین حرف خدا رو گذاشتن کنار، بازم اول صبح از آن صبح وضو میگیرن، تو تاریکی بودو بودو میان مسجد، یا الله یا الله صبر کن الله اکبر. خودش میفهمه در بازی میکنه ها، اما اون نفاق وقتی تو جون آدم قرار میگیره از همین بازی هم کیف میکنه، از همین بازی در آوردن سرمون عبادت هم باز لذت میبره. فرمود وقتی خدا پیغمبر از دنیا برد، زهرت فیکم حسیکتون نفاق. حسیکه یعنی اون کینه، اون اثری که از نفاق در میاد. یعنی شماها یه عمری این نفاق خیلی ضعیف تو جونتون بود، منتظر بودین پیغمبر که رفت، چهار تا منافق که اومدن که با شما تطبیق میکردن، اون کینهی و اون دشمنی که ناشی از نفاق بود از تو سینهاتون زد بیرون و نشون دادید که شما منافقید، چون منافق رو پذیرفتید. وقتی دیدید یکی منافقه، نگفتید ما منافق نمیخوایم، نگفتید حق باز بیا، نه، خودتونم همون رگ حق بازی تو جونتون بود، از حق باز اومدن کیف کردید، گفتید کیف از این به بعد، اون به ما حق میزنه، ما هم به اون حق میزنیم، ما هم به هم حق میزنیم، اصلا زندگی میباره ازش نفاق، حق بازی، ظاهر و باطنت یکی نبودن، با کلک زندگی کردن. این یک کلام از حضرت زهرا سلام الله علیها. کلام دوم حضرت صدیقه طاهره فرمودن و تشربون حصوا فرتقاء. این یک کلام کاملا کنایی و در واقع از ضرب المثل های عربی حساب میشه. معناش اینه که یک کسی مثلا یک کاسه، یه کاسه شیر مثلا دستشه، این یه رویه داره مثلا خامه بسته روش، زیرش هم شیره. وقتی شما شیر رو میخوای بخوری، خب معمولا اون مایه، یعنی خامه که نمیره تو دهن آدم، اون مایه زودی میره تو دهن آدم و پر میکنه. یه آدمی، حالا این مثال ها، در اول مثال رو توضیح میدم، حضرت این اون ضرب المثل رو آوردن تو کلامشون. یک کسی دیگه شاید شیر بخوره، زرنگه، میخواد خامه ها رو بخوره، به مردم نشون میده من شیر رو دارم میخورم، کاسه رو میگیره دهنش، اینقدر زرنگ و بلده، البته بلدی میخواد، امتحان نکردم چجوری میشه، به حضرت فرموده اینقدر نشستم این کلماتو با هم چیندم که حضرت اصلا چی میخواد بفرماید، اینقدر شرحش کردم. این کاسه رو میگیره جلو دهنش، یه جوری این کاسه رو کج میکنه که خب همه میگن اینقدر که این کج کرد که خامه که نمیشه اینجوری خورد، این شیر رو داره میخوره، ولی بلده دهنش یه جوری با میکنه که خامه ها اول میره تو دهنش. تشربون حصوان فرتقاء، ارتقاء اون روی شیر رو میگن، حصوان اون نوشیدن اصل شیر رو میگن. حالا این دیگه مفصل ها، برید خودتون دو لغت نگاه کنید. میگم شارحین چقدر این زحمت کشیدن که این کلمه کوچولوی حضرت چه معنا میده. حضرت فرمود شما خیلی زرنگین، تو ظاهر یه جوری نشون میدین که دارین شیر میخورین، اما کاری میکنین که اون خامهاش تو دهنتون بره. یعنی شما این که میایین به اسم نماز، حج، روزه اینقدر دست و پا میزنین، من خوب میدونم حتی اون نمازه منظورتون نیست، نون توشه، دنبال این خلیفه قاصب بودن. فردا غنیمت ها رو قسمت میکنن، فردا بیت المال رو که قسمت میکنن اینقدر میارن در خونه ها میدن، فردا که بیت المال رو قسمت میکنن به درجات میدن، به یکی زیاد میدن به یکی کم میدن، فردا که جنگ پیش میاد میگه هر کی بره غنیمت داره، اگه امرو نماز رو نخونی فردا نمیذاره بری باش ایران رو فتح بکنی، نمیدونم عراق رو فتح بکنی، شام رو فتح بکنی. این آقا که شما میبینید میاد اول صبح وضو میگیره میپره پشت در عمر ابن الخطاب نماز میخونه، اونجا رو داره نگاه میکنه، اون خامه ها رو میخواد، کاری به این شیر نداره، کاری به این نماز اصلا نداره، خودش هم حواسش هست چی کار میکنه. آدمی که 1400 سال بعد اومدی سرت کلا نره، اگه مکه هم رفتی دیدی همینجوری هول میزنن مغازه ها رو میبندن میان، نمیبندن میان برای نماز، بدون که یه نونی توشه، بدون که یه چیزی داره میترسه، و الا این اصلا کاری به نماز نداره. حالا دیگه اون روز چون چند من گفتم تکرار نمی کنم. و تشربون حصوان فرتقاء. حضرت حالا این مثال رو گفتم، اینو نمیشه اونجور که گفتم معنا کرده، چون کنایه ایست که ازش باید اون معنا که ما میخواییم در بیاد. معناش اینه که به ظاهر طرفداری از دین میکنید در حالی که در باطن به فکر منافع خود هستید. اینم جمله دوم از کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها. و اما کلام سوم حضرت فرمودن ثم بله و تمشون لأهله و ولده فی الخمر، مثل خمر نوشته میشه، و زرا. یعنی چی این حرف؟ یعنی نسبت به اهل بیت و فرزندان پیامبر، فرزندان پیامبر با نیرنگ رفتار میکنه و نیرنگ رفتار میکنه. حضرت زهرا سلام الله علیها میخوان یک جلوه ای از این جهت نفاق رو نشون بدن. میفرماید شما راجع به همه جای دین پیغمبر که میرسه چهار دست و پا حرکت میکنه، این نمازها سر وقت، روزه ها سر وقت هست، اما نوبت به اهل بیت پیغمبر که میرسه هر چی حقه و کلک داریم به سر اینا خالی میکنیم. پس شما با پیغمبر کاری ندارین، از این نمازه هم دارین یه سودی میبرین که این کارو میکنین. شما از این ور با خاندان پیغمبر، با اهل بیت پیغمبر، با اون همه سفارش، آخرین ضدیت، آخرین حیله و کلک و رفتار میکنین، اما نسبت به احکام و ظاهر دین تعصب نشون میدین. خب این تمام شد، بریم که وقت 10 دقیقه باقیه، من این مورد آخر رو هم تمام کنم و بحث ناقص نمونه. 18 مورد، خونریزی و قتل. یکی از آثار مسئله تقابل صقیفه با قدیر اینه که یه روزی یه اتفاقاتی تو مدینه افتاد در حد یه شهر کوچیک و در حد یک خونی که از سینه زهرا بیرون اومد و از پهلوی فاطمه خون جاری شد و اون بچه کشته شد. چقدر خون بود؟ قیمتش چقدر بود؟ سر از کجا در آورد؟ حضرت زهرا خودش فرمود، فرمود صبر کنید، حالا یک خونهایی بر سر همین آدمایی که قدیر رو گذاشتن کنار بین خود شما مسلمان ها ریخته بشه و به قدر خون ریزی بین شما اتفاق بیفته که تمامش به پای همین کسی که اول این پایه رو کجش کرد، خراب کرد. حدیث اذا کتب الکتاب بهار الانوار قتل الحسین، اون روز یه گوشه خانه زور شمشیر تو کار نبود، با تازیانه از کتف زهرا خون اومد، با غلاف شمشیر پهلوی فاطمه شکاف برداشت و خون اومد، با یه میخ سینه زهرا سوراخ شد. بیا ببین تو کربلا فرمود اون روزی که اون نانجیبا اون قرار داد صحیفه ملعونه رو نوشتن، امام صادق فرمود اذا کتب الکتاب قتل الحسین، همون روز امام حسین با اون وضع فجیع تو کربلا کشته شد، اونجور سرها از بدن جدا شد تا اونجا رسید که بیاد مقابل یزید ملعون وایسه بگه نحنو رززن صدر بعد از زهری، ما به کشتن و سربریدن حسین اکتفا نکردیم، اول رو سینش اسب تازوندیم، بعد از اسب پیاده شدیم، بدن رو برگردوندیم، یه بارم رو کمر حسین با اسب رفتیم. اون روز این روزو میاره نانجیبی که جای پیغمبر نشستی، این روز به پای توه، این روزو تو درست کردی، این مردمی که به اینجا برسن از همون پای نفاق تو، درویی تو، جهل تو اومدن به یه همچین جایی رسیدن. حالا دیگه بعد از اون شما آمار بگیر، اون قدری که خود سنی ها از خودشون کشتن در طول تاریخ چند برابر اون چیزیست که از شیعه ها کشتن. حالا ما که ما اونو کاری نداریم، به ما مظلومیت خودمون گریه میکنیم، به مظلومیت شیعیانی که به دست حجاج ابن یوسف ثقفی ها کشته شدن گریه میکنیم، اما اینو بدونید که ما فقط نیستیم، کل مسلمونا به یک خونریزی. چرا؟ حضرت زهرا میفرماید، الان خدمتتون میگم، حضرت زهرا فرمود خب شما الان با بزن بزن و بکش بکش و قلدری و چماغداری و لاتبازی اومدیم رفتیم جای منبر پیغمبر نشستیم. مگه طول تاریخ لات کمه؟ مگه بولدور مگه کمه؟ هر کی بیاد میگه خب ما بولدوری بلدیم، چهار تا لات دوره برمونه، یالا چوب و چماغ وردارید تو سر کله مردم. شما عرض کردم این چیزا هیچ کتابی رو نمیخواد زحمت زیاد، همین تاریخ طبری کافیه. برید ببینید جنگ و خونریزی که بین خود سنی ها اتفاق افتاده تو تاریخ چقدره. چی؟ هر کسی یه جایی بلند شده گفته خب اگه بنابر اینه ما هم بلدیم، ما هم زور داریم، ما هم چهار تا آدم داریم. خود حجاج ابن یوسف با چندین نفر از این کسانی که تو ایران، تو بحرین، تو چند جا قیام کردن رفته لشکرکشی کرده، جنگ کرده با دار و دسته خودشون، نه با شیعه ها. شیعه ای نبود اون موقع که بخواد لشکرکشی بکنه که. ببین خودشون هم خودشون گرفتار خون ریزی کردن. حالا برمیگردم به نکته ای که حضرت زهرا میخواد بفرماید. ببینید جان آدمیزاد پیش خدا خیلی قیمت داره که میفرماید اول چیزی که تو اجتماع باید مراعات بشه جان مردمه. مبادا یک کسی به ناحق کشته بشه یا خونش ریخته بشه. کاری بکنه یه نفر یه پایه‌ای رو بذاره که تا روز قیامت پایه خونریزی و بزن بزن و جنگ و کشتار بین خود مسلمونا، همچین مثل یه رسم عادی هر چند سال نگاه میکنی یه عده از مسلمونا یه عده رو کشتن، یه عده دیگر رو تار و مار کردن، غارت کردن. این پایه گذارش حضرت زهرا میفرماید اون کسی است که اون روز این پایه رو گذاشته. این کلامم بگم و این چند دقیقه که وقت داریم حضرت زهرا سلام. بله خونریزی و قتل. بله سقیفه برای تقابل با قدیر با خونریزی و قتل کار خود را آغاز کرد که حضرت زهرا و حضرت محسن اولین شهید و شهیده قدیرند، قدیر شدند. بعد از آن کربلا، بله، با آماده سازی سقیفه شکل گرفت که فرمود، که امام صادق فرمود اذا کتب الکتاب قتل الحسین علیه السلام. بله. اما حضرت زهرا سلام الله علیها در این باره چه فرمود؟ نوشتن؟ اما کلام حضرت صدیقه طاهره در این باره حضرت فرمودن حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن چی فرمودن؟ لقد لقحت فنذرتون ریثما تنتج ثم احتلبوا طلاع القعب. بله. دمن عبیتا و زعافن ممقرن. دنبالش هم می نویزن.
یک کلام از حضرت زهرا فرمودن که الان این فتنه باردار شده، مثل درختی که تلقیحش میکنن. فنظرتون ریثما تنتج، منتظر باشین تا زمانی که نتیجه بده. مثل یه درختی که تلقیح میکنن، منتظرن کی میوه میده، کی میوه میده. ثم احتلبوا طلاع القعب دما عبیتا، بعدن انشالله یه زمانی برسه. کاسه پر، قعب یعنی کاسه، طلاع القعب یعنی تا سر کاسه پر پر، دمن عبی تا خون تازه، احتلبو از این لقاه خواهید دوشید، یعنی خون نتیجه میده، و زعافن ممغرا و سم کشنده تحویل شما خواهد داد. این کلام حضرت زهرا در باره خونریزی که در آینده در اثر کار صقیفه خواهد شد. و اما جمله دوم حضرت زهرا، دو فرمودن ابشرو به سیفن صارمن و سطوت معتدن غاشمن و هرجن دائمن و هرجن دائمن شامل و استبدادن من الظالمین. این جمله چیه؟ حضرت فرمود من به شما بشارت میدم، از اون بشارت های برعکس ها، خدا تو قرآن میگه به کافر ها بشارت جهنم بده، بشارت میدم به شما به یک شمشیر تیز برنده که در اثر سقیفه تو آینده شمشیر برنده بیاد و سر همه مسلمان ها، و سطوت معتدن قاشم، مسلط شدن آدم معتد یعنی متجاوز، و قاشم یعنی آدم بیرحم، یعنی آدم های بیرحم به شما مسلط شدن، و هر جن دائم شامل، آدم های اینجوری وقتی شدن هر جمرج دائمی و فراگیر، و استبداد من الظالمین، یه عده ظالم چوب و چماغ میگیرن تو سرتون، حرف بزنیم میزنن تو سرتون. این کلام خبیس ملعون عبدالملک رو براتون بخونم، عبدالملک مروان که حجاج ابن یوسف رو مسلط کرد، کلامش و حرفش اینه، گفت من دردهای این امت رو به غیر از شمشیر با چیزی دوا نمی کنم. یه آدمیه که تسلطش مثل هارون بوده، یعنی وسعت حکومتش خیلی زیاده، خیلی هم آدم کشته شد در زمانش در اثر لشکرکشی های این. حرفی که شعار یه خلیفه است اون چیزی که حضرت زهرا خبر داده، میگه من دردای این امت رو فقط با شمشیر حل میکنم، درد امت رو با شمشیر حل میکنم، اماد یعنی من حرف حساب سرم نمیشه، کردی حرف اضافه بزنه یکی میزنم تو سرش خفه میشه، امت تمیز راحت زندگی میکنن. حالا میخواد این آدم شیعه باشه، میخواد سنی باشه، به یکی حجاج رو مسلط میکنم، به یکی یه فرمانده دیگر رو مسلط میکنم، ولی با شمشیر همه رو میشونم سر جاشون، همه رو خفه میکنم. وقتی آقای امام حسین علیه السلام نعمان توی کوفه حاکم بود، این برنامه مسلم ابن عقیل پیش اومد، نعمان بشیر رفت، نعمان رفت بالای منبر تو مسجد کوفه، صدا زد مردم من از طرف یزید اینجا حاکمم، شنیدم مسلم ابن عقیل اومده، مواظب باشین از تحت فرمان من کسی خارج نشه و الا خبرشو برای یزید میدم. و اومد پایین، شمر اومد جلو، گفت ایها الامیر ان هذا الامر لا يكون الا بالقتل والغشم والظلم والعدوان. این طرزی که تو حرف زدی کاری نمیشه کرد، اگه میخوای کاری بکنی باید شمشیر دست بگیری، باید سر ببری، باید ظالمانه رفتار بکنی. شمر برداشت به یزید نامه نوشت، این که تو اینجا گذاشتی دو روز دیگه امام حسین میاد کوفه رو میگیره، با دوروریاش مشورت کرد، گفتن یه نفر فقط به درد این آدم میخوره که خونریزه، اون کیه؟ ابن زیاد. فوری نامه نوشت به ابن زیاد، خودتو برسون که داره کوفه از دست میره. ابن زیاد اومد با اون مکافات رفت داخل قصر شد، فرد صبحش اومد بالای منبر، صدا زد ای مردم من بر کسی شوخی ندارم، اگر کسی حرف منو گوش نکنه من فقط با شمشیر باش حرف میزنم. حالا من دارم چند تا نمونه میگم، هم تو ورق بزنی پره تاریخ اسلام از این همه شمشیر. 5 دقیقه گذشت، ببخشید، اینم کلام دوم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، این صلوات بر آمد کنیم.